أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وسيله نقليه لیفان 83 دال 794. اگر از عزیزان حاضر در مجلس متعلق به اینهاست فرمودن وسیله رو جابجا کنند. لیفان 83 دال 794. صلوات دیگری ختم کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال الصادق علیه الصلاة والسلام فی زیارت الاربعین فاعذر فی الدعا و منح النصح و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. تقدیم به ساحت مقدس رئیس مذهب امام جعفر صادق صلوات قرای ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه شهدای فجر انقلاب و دفاع مقدس و دفاع از حرم و شهدای منصوب به جمع حاضر در مجلس عزیزانی که گذشته بین ما بودند به رحمت الهی پیوستند. شهید عزیز منصور تدینی نژاد، مرحوم آقای حاج عوض کلایی، مرحوم آقای خادم صادق رحمت الله علیهم و ذوی الحقوق جمع حاضر سببن و نسبن، تقدیم به پیشگاه با عظمت سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قراتری ختم نمایید. خب روز اربعین امام حسین و در جمع شما ارادتمندان به اهل البیت بعضی از زوار کربلا رو هم من در مجلس زیارت کردم که تازه از کربلا برگشتند. الحمدلله فضا معطر به نام امام حسین و شما ارادتمندان به حضرت و زوار سید الشهدا. شب گذشته فرازی رو از زیارت اربعین که از امام ششم نقل شده و امروز هم قرائت کردید، این زیارت مختصر در این حال پر پیام و پر مطلب، شب گذشته یک قسمتی از زیارت رو که امام صادق به شخصیت امام حسین می پردازد که وظیفه همه ماست الگو شناسی رو در زندگی خود به کار بگیریم. این زیارت اربعین خوندن یعنی صفات امام حسین رو عملیاتی کردن. اشهد انک امین الله و ابن امینه. شما امین خدا بودید، فرزند امین خدا بودید، با سعادت زندگی کردید، شایسته از دنیا رفتید، ظالم نبودی، مظلوم واقع شدی، ختم زندگیت به شهادت منتهی شد. اینا نکاتی است که باید دنبال این مطالب بود، دغدغه‌مند این نکات بود. امروز که از دردهای جامعه بشری درد خیانته، درد فاصله گرفتن از امانتداری است. اما امروز صبح فراز دیگری رو از این زیارت اربعین تقدیم کنم و اون قسمتی از این زیارت امام صادق علیه السلام هدف این قیام رو بیان می‌کنه. این هدف رو خود امام حسین هم بیان فرمودن، اولیاء الهی هم متذکر شدن، گویا اینها در گستره آینده تاریخ می دیدن که شیطنت های اتفاق می افتد برای به تحریف کشندن این نهضت. از اسباب و لوازمی استفاده می کنن که چهره قیام امام حسین رو یک قیام فامیلی خانوادگی معرفی کنن، یک نهضت برخواسته از روی منویات نفس ارائه کنن. همین دیروز مجلسی بودم، آقایی آمد گفت تو این شبکه‌های اجتماعی پیام آمده که اولا چرا بر امام حسین گریه میکنید؟ اگر امام حسین فاتح پیروز برنده است لباس سیاه چرا میپوشید؟ کسی که پیروز شد، کسی که به مقاصدش رسید، کسی که فاتح میدانه که دیگه رخت سیاه براش به تن نمیکنن، سینه نمیزنن، گریه نمیکنن، اشک نمیریزن. شما میگید امام حسین پیروز میدانه و این عزاداری به چه عنوانی است؟ یا امام حسین شکست خورده است که شما اشک میریزید، یا پیروز است که این عزاداری ها دیگه معنا نداره؟ این شایعات رو خب پخش میکنند. گرچه به اون آقا من عرض کردم، گفتم اینا فرهنگ عزاداری رو نفهمیدن، فرهنگ اشک رو نمیدانن. ما 7 نوع گریه داریم. یک گریهش گریه ضعفه، گریه زبونی است. دیدید بعضیا سنشون بالاست را نمیتونه بره گریه میکنه؟ دیدید مریض تو جا افتاده این پهلو اون پهلو میشه، بدنش درد میگیرد گریه میکنه؟ این گریه یه ضعفه، این گریه برخواسته از ضعفه. ما بر امام حسین اینگونه گریه نمیکنیم. گریه یه دروغ داریم. قرآن میفرماد بچه های یعقوب وقتی که یوسف رو انداختن تو چاه برگشتن به طرف کنعان و پدر، آیه قرآن اینه و جا او اباهم اشاءن یبکون، اینا گریه میکردن آمدن نزد پدر به دروغ. گفتن پدر یوسف رو گرد دزدید و برد و خورد و یوسف از بین رفت، لباس آغشته به خون دروغین رو برای یعقوب آوردن. گفتن فقط لباسش به دست ما رسید. اینا با عشق یه حرف زدن، با گریه یه حرف زدن. این گریه گریه تقلبه، گریه تدلیسه، گریه دروغه، اینم خوب نیست. یه گریه ایست، گریه یه عد شود که پشیمانی است، همون گریه هایی که شب احیا مردم گریه میکنن الهی علف، خدای بد کردیم، بیراه رفتیم، پشیمانیم آمدیم. گاهی اوقات یک کسی به کسی بدی کرده میاد اشک میریزه، آقا معذرت میخوام ببخشید. این هم ما با این نوع گریه بر امام حسین اشک نمیریزیم. ظاهر اشک یکیست اما منویاتش متفاوته. ببینید امام زمانتون بر امام حسین چگونه گریه میکند در اون زیارت ناحیه مقدسه. ولعندبنک صباحا و مساء ولأبکین علیک بدل الدموع دما، ای جد بزرگوار من هر صبح و شام در مصائب شما ندبه می کنم. ندبه یعنی گریه با صدا، یا فقط اشکت میاد، یه وقتی اشک میاد صدات هم بلنده، ناله می کنی. یکی میگن دعای ندبه یعنی دعایی که اشک و صدا باید با هم عجین بشود. حضرت زینب روی تل زینبیه ندبه کرد، فریاد زد وا محمد وا علیا ولعندبنک علیک ولعندبنک صباحا و مساء ولأبکین علیک بدل الدموع دما. اگر این اشک ها خشکیده شود به جای اشک خون گریه میکنه. خب این چه گریه ایست؟ میگن این اشک اشک فراق است، عشق دوری است. آقا اگر بودم جانمو فدات میکردم. لذا یک معنای عشق بر امام حسین برای عاشقان سید و شهدا عشق فراقه. بیدید تو همین جریان اربعین بعضی ها بهتون خداحافظی میکردن، یا به طرف عشقش جاری میشون، میان چرا گریه میکنی؟ میگه دل برکنده ام. تلویزیون رو میبینن، پای تلویزیون نشستی صحنه های کربلا رو نشون میدن، ندیدید بعضیا اشک می‌ریزن؟ میگن چرا گریه می‌کنید؟ میگه اشک فراق است. دوست داشتم کربلا می‌بودم، دوست داشتم با اینها بودم. یه اشک اشک شوقه، گاهن شده افرادی سالها همدیگر رو ندیدن، وقتی همدیگر رو میبینن یه دفعه اشک خوشحالی جاری میشه. خبر میدن آقای بیمار از اتاق عمل زنده بیرون آمد. همراهان مریض گریه میکنن، میگن چرا گریه میکنن؟ میگن این اشک خوشحالی است. به یه جوانی خبر میدن آقا دانشگاه قبول شدیم، یعنی اشکش جاری میشود، اشک شوق است. این طور نیست که هر گریه ای یک معنا بده، ولی اون اشکی که نوعاً در این مجالس برای امام حسین جاری و ساری می شود، اشک عاطفه است، اشک رأفت است، اشکی است که ما بر یکی از بزرگترین انسانهای هستی می بینیم فاحش ترین ظلم تاریخ رقم خورد. انسان عواطفش جریحه دار می شه. کارگاه شما میشنوی به یک کسی یه ستمی شده، ناراحت میشید. صحنه هایی رو تلویزیون نشون میده از جنایت بعضی از جنایت پیشگانی مثل داعش و امثالهم، انسان متأثر میشه. به بزرگترین انسان هستی در زمان خودش زشت‌ترین ظلم تاریخ رقم خورد. شما برای یه شهید حجتی ایران چه کرد؟ به امام شهید حجاجی ها سید الشهدا چه کردن؟ به بدن امام حسین هم رحم نکردن. راوی آمد به امام باقر عرض کرد چرا تربت امام حسین عطر عجیبی دارد؟ امام فرمود چون بدن جدم سید الشهدا رو این نامردمان با خاک کربلا مخلوط کردن، کوبیدن زیر سم اسبا. فقط به سر بریدن اکتفا نکردند، فقط به لباس به غارت بردن اکتفا نکردند. روز 11 محرم وقتی حضرت زینب تقاضا کرد بیل و کلنگ بدید به ما، ما خودمون اجساد شهدامون رو دفن میکنیم، گفتن دستور از کوفه آمده. ابن زیاد گفته این بدنها رو که دفن نمیکنید که هیچ، اسبها را نعل تازه بزنید و این بدنها رو در دشت کربلا زیر سم اسب آب پامال کنیم. خب انسان اینا رو بشنود دردمند نشود، تو خودش باید شک کنه. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. امیر المؤمنین به حضرت خبر دادن سربازای معاویه تو اردوگاه انبار خلخال از پای زن یهودی در آوردن. حضرت سخنرانی کرد، فرمود اگر کسی از شنیدن این خبر دق کند و بمیرد، من علی از او تقدیر میکنم. چطور یک انسان میتونه انسان باشد بشنود ظلم اتفاق افتاده بیخیال باشه؟ اونم ظلم بر بهترین ها به وضع فجیعی ترین های ظلم تاریخ. این انسانو متأثر میکنه. این عشق، عشق عاطفه است، عشق انسانیته، یا عشق فراق است. عشق پشیمانی نیست، عشق ضعف نیست، عشق دروغ نیست. خب این شیطنت ها رو متاسفانه امروز عنوان می کنن. خود آقا امام صادق در همین زیارت اربعین در دو سه جمله کوتاه تبیین می فرماید هدف عالیه قیام امام حسین را. فاعذر فی الدعا، امام صادق می فرماید امام حسین مخاطب خداست. امام صادق به خدا دارد عرض می کند گزارشی از جریان سید الشهدا و اربعین و نهضت امام حسین. فاعذر فی الدعا، امام حسین در اتمام حجت بر همه حجت رو تمام کرد. یعنی جای عذر و بهانه امام حسین برای احدی تو تاریخ باقی نگذاشت. مردم جان شما عزیزتر یا جان امام حسین؟ حججی ها اگر میرن شهید میشن الگو پذیری از امام حسین کردن. امام حسین آموخت اموالتون، جانتون، آبروتون، زندگیتون، خانوادتون، همه چیزتون رو باید برای خدا بخواید. عملا این درس رو به بشریت آموخت. فاعذر فی الدعا، در دعوت به سوی حق حجت رو بر همه تمام کرد، جای عذر و بهانه باقی نگذاشت. من یه وقتی در یه جلسه عرض کردم یه سالی در یکی از دبیرستان در مدارس راهنمایی دخترانی شیراز، حرف 15-16 سال قبل، یه ماه سفری ما رفتیم برای سخنرانی، یه نیم ساعتی هم بیشتر وقت صحبت نبود، یه سوال پرسیدم از دانش آموزها، گفتم یک هفته فرصت، من به بهترین پاسخ جایزه میدم. سوالم این بود: از عاشورای امام حسین چه آموختید؟ فقط یا حسین نگیم، درس های امام حسین رو تو زندگیمون اجرا کنیم. روز عاشورا چه اتفاقاتی افتاد؟ ما چی یاد میگیریم از فقط روز عاشورا؟ طول سفر رو رها کنیم، زندگی قبل از کربلای امام حسین رو بذارید کنار، رو خود روز عاشورا. گفتم هر کی بهترین جواب رو داد من خودم یه جایزه بهش میدم. جایزم همون سفر یک تسبیح یکی از شیعیان مخلص اهل البیت در مدینه به ما داده بود، شیعیان مدنی در مدینه. تسبیح هم قیمت مادی خوبی داشت، هم بعد معنوی داشت برای من، چون همه جا با ما بود. گفتم من اون تسبیح رو هدیه میدم به هر که بهترین پاسخ رو داد. یک هفته بعد مدیر اون مجموعه حدود 10 تا جوابیه رو آورد که گفت اینها تو مدرسه بهترین جواب هاست، ما بررسی کردیم آوردیم شما نظر بدید. در بین 10 نفرم انصافا زحمت کشیده بودن، حالا دانش آموزای مقطع راهنمایی، در بین این عرض شود که 10 دانش آموز، یه خانم دختر سوم راهنمایی 270 درس زندگی رو از عاشورای امام حسین یادداشت کرده بود. امام حسین رو شناختیم و بیراه رفتیم؟ بعضی از جوانهای ما امام حسین رو شناختن که فاصله گرفتن؟ نه، شناختن، جاهلن. درد جامعه جهل است. امام حسین برای مبارزه با جهل قیام کرد. حالا اشاره می کنم در همین زیارت اربعین. عزیزان 270 درس، یکیش نماز بود، یکیش امر به معروف بود، یکیش نهی از منکر بود، یکیش وفای به عهد بود، یکیش اخلاق بود، یکیش حجاب بود. تمام اینها مستند به قول و فعل امام حسین. یه دختر سوم راهنمایی یه روز عاشورای امام حسین 270 پیام زندگی. که من یه نامه‌ای برای اون دانش آموز نوشتم و به مدیر اون مدرسه گفتم من یه خواهش از شما دارم، یه نسخه از این رو کپی بگیرید بذارید تابلو اعلانات مدرسه دخترها ببینن، یه نسخه شو بذارید تو سوابق آموزشی مدرسه‌تون برای مسئولای بعد که میان بفهمن اگه بخوان کار کنن میشه کار کرد، یه نسخه‌ش هم بفرستید ناحیه، یه نسخه‌ش هم بفرستید اداره کل. این کار یه دانش آموز سوم راهنمایی است. امام حسین حجت رو تمام کرد، جای عذر و بهانه برای کسی نگذاشته. آقا حرف نزدیم، شغلمون به خطر میافتاد. میگن جان تو و شغل تو محترم تر بود یا امام حسین؟ سید الشهدا اگر در همون مدینه فقط رأیش ممتنع بود، یعنی بر له یزیدم حرف نمیزد، بر علیه یزیدم سخن نمیگفت. بنی امیه حاضر بودن امام حسین ساکت باشد، ممتنع باشه تو مدینه، حکومت حجاز رو هم به امام حسین بدن. امام آسایش خودش را، آرامشی که در کنار خانواده و جوار تربت رسول الله داشت، و خیلی ها این حرف رو میزدن آقا خودتو به خطر نینداز، شما تو مدینه احترام داری، مردم میان عرض سلام میکنن، جایگاهت، خانوادت. امام برای خدا فاعذرف دعا و من هنوز در خیرخواهی امام کم نگذاشت برای بشریت. لیستن قضا، چرا امام این کار رو کرد؟ هدف این نهضت این بود. لیستن قضا عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. امام قیام کرد تا بشریت رو از دو معضل خطرناک نجات بدهد که امروز گریبان بشریت رو این دو معضل گرفته. امروز هر کجا کاستی میبینید، ظلم میبینید، گناه میبینید، فاصله گرفتن از ارزش ها میبینید، ریشه در این دو اصلی دارد که هدف امام حسین از قیام همین بود و امام صادق در زیارت امروز همین را اذعان دارد و بیان میکند. بزل مهجت او فیک، امام حسین جانش را داد تا این دو اتفاق بیفتد. لیستن قضا عبادک من الجهاله، مردم را، بندگان تو را ای خدا از جهل رهایی بخشد، و بندگانت را از سردرگمی و گمراهی در ضلالت نجات بخشد. دو آفت مهم بشریت، نادانی، گمراهی. اینا کار دست مردم میده. دیدید بعضی ها یه وقتی میدید که به ارزش ها توهین میکنن، نادانه، جاهله. بعضی ها در مسیر زندگی مسیری رو انتخاب میکنن که خدا تأیید نمیکنه، تو مسیر زلالت قرار گرفته. حتی ریشه همین زلالت هم در جهالته. نادانی و گمراهی دو آفت برای جامعه است. امام حسین قیام کرد که جامعه رو از این دو معضل نجات ببخشد. لذا عزیزان، رسالت همه ما امروز اگر بخوایم حسینی زندگی کنیم، تلاشمون برای بالا بردن آگاهی مردم باید باشه. روشن نگری مردم، روشن اندیشی مردم و فاصله گرفتن انسان ها از وادی گمراهی و ضلالت. در قرآن آیه 169 سوره اعراف که از امام صادق هم وقتی سوال شد اخلاقی ترین آیه قرآن کدام آیه است، امام همین آیه رو تلاوت کردن: خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. 199 اعراف. خذ العفو، خدا به پیغمبر میفرماد که از این آیه امام صادق میفرماد اخلاقی تر دیگه ما تو قرآن نداریم. عفو را رسول الله پیشه خود کن، گذشت را. خیلی سختگیر نباش تو کارها، تو زندگی فردیتون، اجتماعیتون، روابطتون با مردم. وقتی دیدی یه کسی پشیمانه دیگه ببخشید. بارها شده گاهی اوقات ما ادعای تدین و اعتقادمونم میشه ولی روی سری مسائل خیلی سختیم. بابا زیارت عاشورا باید اینجا به دادت برسد. امیرالمومنین فرمود وقتی کسی آمد اعتراف کرد که اشتباه کردم، ببخش او رو. العفو عن المقر لا عن المصر عفون. همین که اقرار میکنه، فرزندت آمد گفت بابا بچه بدی بودم، حالا آمدم، چطور انتظار داری خدا ببخشد تو را؟ ببخش تا ببخشن. اونم عفو از موضع قدرت خیلی ارزشمنده. ببینید امام حسین روز عاشورا آموخت که از درس‌های کربلا و عاشورا درس عفو. حرم اگر صبح عاشورا نیامد، حرم اگر کار تمام نشد پشیمان شد، جنگ شروع شده پشیمان شده. ولی که همین حر امام رو در کربلا متوقف کرد تا نیروها افزایش پیدا کردن، امام محاصره شد. اینجا امام حسین میتوانست بفرماد حر، تو ما رو گرفتار کردی، تو راه رو بر ما بستی، تو مانع حرکت ما شدی، حالا میگی پشیمانم؟ حالا که کار تمام شد، دشمن مثل حلقه انگشتر ما رو محاصره کرده، اظهار پشیمانی میکنی. اما وقتی آمد محضر امام سر پایین انداخته بود، یه جمله گفت: حلی توبه، توبه من قبول. امام فهمیدن سرتو بالا بگیر، خدا توبتو قبول میکنه. خذ العفو. بعضی ماها گذشتم نداریم، میگه آقا من غیبت شما که، میگه غلط کردی، قیامت جلو تو میگیرم. همین که آمد طرف گفت آقا من غیبت تو کردم، معذرت میخوام، بگو دیگه غیبت نکن، گذشتم. بگذرید تا بگذرند. چطور از خدا انتظار گذشت داریم ولی خودمون گذشت رو اجرا نمی کنیم؟ خودمون اهل گذشت نیستیم. خدا میفرماد خذ العفو، رسول ما عفو و پیشه خود کن، و امر بالعرف، به نیکی ها امر کن و توصیه کن. سعی کنید تو زندگی پیوسته کارهای شایسته رو به یک دیگه توصیه کنید، تذکر بدید، سفارش کنید. و اعرض عن الجاهلین، از نکاتی که خدا در قرآن میفرماد اعراض کنید از جاهلین. جاهل خطرناکه، معاشرت با جاهل انسان رو از حقیقت دور میکنه. خدا میفرماد رسول ما از جاهلین اعراض کن. من چند تا روایت رو خدمت عزیزان تقدیم کنم در بیان خود جهل، اینکه امام حسین قیام کرد که با جهل مبارزه کنید. امروز اگر شما میبینید بعضیا تو انجام ارزش‌های دینیشون ضعف دارن، اینا جاهلن. جهلشون برطرف بشه میان سر خط. جهل وقتی برطرف شد میشه حر، میشه اصحاب الحسین. تا صبح عاشورا در برابر امام حسین در صف دشمنان حضرت بود. با برطرف شدن جهل میبینید شد اصحاب الحسین. امیرالمومنین میفرماید الجهل و معدن و شر، جهل اساس تمام شرارت هاست. آدم وقتی جاهل شد دست به هر جنایتی، به هر شرارتی، به هر بدی خواهد زد. الجهل یفسد المعاد، جهل آخرت انسان رو فاسد می کند. انسان هایی که جاهلن قیامت خرابی هم دارن، دنیاشون رو می بازن، آخرت رو هم تباه می کنن. اصلا انسان های جاهل ثبات قدم ندارن. در قررالحکم امیر المومنین فرماد یزل القدم، اینا گامهاشون نمیتونن استوار بردارن، ثبات رفتاری ندارن. الهرس و شره و البخل نتیجت الجل. امیر المومنین فرماد این سه تا ویژگی بد، اینا خروجی جهله. آدم وقتی جاهل شد حریص میشود، آزمند میشود. انسان وقتی جاهل شد سیری ناپذیر می شود، یه حالت اشباع نشدنی نسبت به مال دنیا. دیدید بعضا جاهلن هی جمع می کنی، چقدر می خوای بخوری، چقدر می خوای ببری. اصلا عالم می دونید کیست؟ یه تعریف امیرالمومنین از علم دارد در برابر جهل، چون این جهل در بعضی از موارد در برابر علم به کار رفته، در بعضی از موارد در برابر عقل به کار رفته. گاهی اوقات با قرینه جاهل نقطه مقابل عاقله، با قرینه جاهل نقطه مقابل علمه. عالم واقعی میدونید کیست؟ امیرالمومنین یه ویژگی هایی برای عالم نام میبرد، من دو تاشو بگم. نقطه مقابل جهل، امیرالمومنین میفرماید عالم واقعی کسی است که ان تعمل لدنیاک به قدر عمر کفیها، تو دنیا به اندازه اقامتش کار میکنه. این عالمه، این فهمیده است. چقدر میخوای بمانی؟ چقدر میخوای بخوری؟ چند سال میخوای زندگی کنی؟ بعضیا برای 60 سال زندگی بساط 600 ساله پهن کردن. مردم به اندازه بودنتون کار کنید، به اندازه اقامتتون در بیارید. من این اعتقاد رو دارم. ببینید در همین روایتم هرس از خروجی ها و آثار جهله. اعتقاد من اینه که 50% دوندگی های مردم معاصر امروز ما، نه تو این مملکت، رو کره زمین، برای فردای نیامده است. یعنی برگرفته از جهل. 50% مردم اینجوری، یعنی حد اقل. یعنی الان داره میدود برای 10 سال دیگه، داره کار میکنه برای 5 سال دیگه، برای 20 سال دیگه. الان محتاج نیست، الان گرفتار نیست، داره پسنداز میکنه. اینا نتایج جهله. و این افراد وظایف امروزشون رو ترک کردن. تربیت فرزند یادش رفته، نماز اول وقتش تو حاشیه است، تکالیف شرعیش رو فراموش کرده، صله رحم از یاد رفته، افتاده تو دنیا طلبی. این جاهله. امیرالمومنین فرماد عالم ان تعمل لدنیاک به قدر عمر کفیها و ان تعمل لآخرتک به قدر بقاء کفیها. عالم واقعی کسی است که برای آخرت به اندازه بودنش کار میکنه. مردم آخرت چقدر میخواید بمونید؟ خالدی نفیها ابدا. به اندازه اون خالدی نفیها ابدا کار کردیم؟ کار شده وارونه. دقیقا نقطه جهل و امیرالمومنین همین نام میبرد. جاهل کسی است که دنیا یک زندگی دائمی برپا میکنه، برای آخرت کار نکرد. راوی آمد به امام موسی بن جعفر گفت چرا بعضی از مردم از مردن حراس دارن؟ امام فرمود علتش اینه که اینا آخرتاشون رو خراب کردن، دنیاهاشون رو آباد کردن. از یک آبادسرای دنیایی که برای خودش درست کرده میخواد بره به ویران سرای آخرت. راغب نیست، حراس داره و لذا آماده برای رفتن نیست. لذا امیرالمومنین فرماید که اساساً حرص و سیری ناپذیری و بخل اینا نتایج جهالت. امام حسین قیام کرد که بشریت رو از جهل نجات بده، مردم واقع نگر بشن، حقیقت بین بشن. اسلام با پول مخالف نیست، اسلام با خونه خوب مخالف نیست، اسلام با وسیله نقلیه خوب مخالف نیست. اولا اسلام با اسراف مخالفه و دوم با وابستگی به دنیا. شش دنگ سند شیراز مال شما ولی وابسته نباش، اسراف هم نکن، به وظیفتم عمل کن. پول که بد نیست. فکر میکنن حالا اسلام فرما گدا زندگی کنیم. امیرالمومنین فرما نعم المال و صالح للرجل الصالح، پولی ارزشمند است که در اختیار انسانهای خوب قرار بگیره. اسلام که با ریاست مخالف نیست، ریاست داشته باش مثل امیرالمومنین باش، خودتو گم نکن. طول و عرض میز ریاست مغرورت نکند. اسلام با دانش مخالف نیست، دانش متکبرت نکنه. یه مدرک گرفتی رفتارت با پدر و مادر و اطرافیان تغییر نکند. اسلام با اینها مخالفه، با این وابستگی ها، با این غرور ها که ریشه در جهل داره. یه وقت ببینید طرف باسواده ولی جاهله. خدا در قرآن علماء یهود رو میفرماد اولائک قوم تجهلون، اینا جاهل بودن. حالا ادامه این بحث انشاءالله بماند برای امشب، چون نکته بسیار مهمی است در بحث جهل و بحث زلالت، گمراهی که دردهای امروزه، نادانی و گمراهی. انشاءالله نکات دیگری و سخنان دیگری رو هم محضر شریف عزیزان تقدیم کنیم. روز اربعین است. مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم سید ابن طاووس و بخشی از بزرگان علمای شیعه نوشتن امروز دو تا جریان همزمان اتفاق افتاد. کاروان اول به سرپرستی جابر ابن عبدالله انصاری آمدن کربلا. دیشب عرض کردم جابر جز اصحاب منحصر به فرد پیغمبره. 7 معصوم رو تو زندگیش دید و از اینها سخن نقل میکرد. دیدی گاهی اوقات میگن فلان آقا نیم ساعت با آیت الله بهجت سخن گفته. آه چی گفتن؟ چی فرمودن؟ جابر پیغمبر رو دیده بود. امیر المؤمنین زهرای مرضیه، امام مجتبی، سید الشهدا، زین العابدین، امام باقر، و از همه روایت نقل کرده بود. محدث است. خب جابر وقتی آمد و زیارت کرد و جریانات زیارت جابر و نکاتی که کنار قبر امام حسین گفت، نشسته بودن کنار تربت، یه وقتی دیدن از ناحیه شام گرد و غباری بلند شد. عطیه به جابر گفت که گرد و غباری از طرف شام داره میاد. قرار بر این شد که اینها برن یه جایی پناه بگیرن. اگر مأموران حکومتن یکی بره خبر بیاره که اگر از طرف حکومت دارن میان و بنی امیه، اینها برن یه جایی پناه بگیرن، و اگر نه مأموران حکومت نیستن که مشکلی نیست. یکی رو فرستادن، رفت برگشت آمد به جابر ابن عبدالله، گفت جابر کاروان عشق از اسارت دارن برمیگردن، زین العابدین داره میاد، زینب داره برمیگردن، اسرا دارن میاد، شمیم جانفزای کوی بابم، شمیم جانفزای کوی بابم، مرا اندر مشام جان براید، گمانم کربلا شد ام نزدیک، که بوی مشک ناب و ان براید، مهار ناقرا یک دم رها کن، که استقبال خواهر اکبرای، هنوز ای ام از گهواره گور، صدای شیر خاره از غرای، زن و بچه ها رسیدن کربلا، مثل گلای پر پر خودشون از کجاوه ها به زمین انداختن، هر کسی به دنبال عزیزش میگرده، تو این صحرا به دنبال عزیزی میگرده. جابر آمد به استقبال امام سجاد، آقا جابر رو در بغل گرفتن، فرمودن جابر اینجا بود که حسین رو شهید کردن،
جابر آونا قتلت رجالونا مردان ما رو تو این زهرا بکشتند و به شادت رسونده. یه وقت دیدن زینب به دنبال تربت حسینه، آمد کنار تربت برادر. چون مشام جان زینب تازه شد از بوی یار، گفت یارب بوی معشوق من آید زین دیار. آمد کنار به تربت برادر، پس از دو جان برادر چه رنج ها که کشیدم، چه شهر ها که نگشتم، چه کوچه ها که ندیدم. حسینم به سخت جانی خود اینقدر نبود گمانم، که بی تو زنده زدجد بلا به شام رسیدم. برادر هنوز برگف بایم نشان آبل بیدایاز، برای کوفه و شام زبز بیاد دویدم. بیت آخر رو بگم التماس دعا بهره اموات امام و شهدا. برادر چما چارده بدیدم، سر تو را به سر نی هلالوار زباره مصیبت تو خمیدم. همه بگیم یا حسین. الا لعنت الله على القوم الظالمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واوسع له المنهج. پروردگارا والدین ما زویل حقوق ما را ببخش و بیامرز. آن چه در این روز با عظمت خواسته بهترین بندگان شما در بهترین نقاط روی زمین و در جوار تربت سید الشهداست به همه ما عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علماء عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به ملت ما، نظام ما، جمع حاضر ما، از جمیع فتن محفوظ بدار. رو و ریانی از این مجلس و محفل عائد و واصل به ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، منسوبین به جمع حاضر واصل. بفرما باران رحمتت را نافعا، جامعا، کاملا بر اراضی نیازمند و محتاج ما نازل. بفرما لباس بهبودی و عافیت بر قامت مرضای مسلمین، ملتمسین دعا، منظورین نظر، سفارش شده ها بپوشان. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.